سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. پلیس و سازمان اطلاعات ترکیه در عملیاتی مشترک دو نفر از اعضای یک شبکه 8 نفره جاسوسی ایرانی را در شهر مرزی وان بازداشت کردند. به گفته میت ترکیه، این افراد به دنبال ربودن یک مقام نظامی سابق ایران از شهر وان و انتقال او به ایران بودند. بخش‌هایی از گزارش لیلی نیکفر، خبرنگار تلویزیون ایران اینترنشنال از استانبول را بشنوید.
این دو نفر جاسوس ایرانی، یکیشون سین نام داره، در همون روز دوم مهر ماه که وارد شهر وان شدن، بلافاصله تحت تعقیب نامحسوس پلیس ترکیه بودند و هنگامی که می‌خواستن عملیات رو اجرا کنن بازداشت شدن. گفته شده که هنوز بازجویی‌ها و بررسی‌های لازم ادامه داره، اما بعد از گذشت حدود 20 روز پلیس ترکیه یا نیروهای امنیتی ترکیه این خبر رو خودشون به رسانه‌ها دادن برای اینکه پخش بشه. می‌دونیم که سابقه آدم‌ربایی نیروهای امنیتی ایران در ترکیه اتفاق جدیدی نیست، اما اینکه خود دولت ترکیه اجازه انتشار اینها رو به رسانه‌ها میده اتفاق جدیدی است که خود رسانه‌ها هم براشون جالب بوده و این به این می‌پردازن که آیا این می‌تونه نشانه از خدشه‌دار بودن روابط ایران و ترکیه باشه یا نه.
اما سازمان امنیتی ترکیه چگونه موفق به کشف نقشه جمهوری اسلامی شد؟ چرا ترکیه که با جمهوری اسلامی همکاری امنیتی و اطلاعاتی دارد، در مواردی عملیات‌های آدم‌ربایی جمهوری اسلامی را رسانه‌ای می‌کند؟ در دیدگاه این پرسش‌ها را با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فنلاند در میان می‌گذاریم. آقای غفوری، ابتدا شرح ماجرا را از زبان شما بشنویم. چه اطلاعاتی در مورد عملیات آدم‌ربایی جمهوری اسلامی در شهر مرزی وان ترکیه بیرون اومده؟
اونقدر که رسانه‌ها و خبرگزاری‌های ترکیه اطلاع دادن، فقط اینقدر رو میدونیم که یک گروه متشکل از 8 نفر، 2 تاشون از افسران اطلاعاتی جمهوری اسلامی بودند، 6 نفر دیگر هم از شهروندان احتمالاً ترکیه ولی هرچه بودند از افسران اطلاعاتی نبودند، یک شبکه آدم ربایی رو تشکیل داده بودند که یک افسر سابق نظامی ایرانی رو بربایند از شهر وان ترکیه و به خاک ایران ببرن. این افراد دستگیر شدن، البته بازداشتشون تاریخش 24 سپتامبر هست، کمی دیرتر، حدود 20 روز دیرتر اطلاع رسانی شد از سوی خبرگزاری های ترکیه، ولی گفتند که نام اختصاری اون نظامی سابق ایرانی MA هست، حالا میم الف یا عین به طور اختصاری گفته شده، و گفتند که یکی از افسران اطلاعاتی ایران هم دوباره نامش با اس و اس نام ناچه نام کوچک و نام فامیلیش ازش نام برده شده. تا اینجای کار همینقدر منتشر شده، به اضافه یک ویدیو که در اون ویدیو لحظه دستگیری برخی از اینها رو نشون میده منتشر شده، چهره یک نفر هم، یکی از بازداشت شدگان هم نمایش داده شده در ویدیو که معلوم نیست آیا جزو اون 2 نفر افسر اطلاعاتی جمهوری اسلامی بوده یا جزو اون 6 نفری که کمک کردن به این طرح ربایش. این تمام چیزی است که فعلا تا اینجای کار رسانه‌های ترکیه منتشر کردن.
سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه چطور به نقشه ایران پی برده؟
یکی از احتمال‌هایی که داده میشه این است که چون همسر این نظامی سابق ایرانی، گفته شده که مقام‌های اطلاعاتی ایران سعی کرده بودند که او رو به طرف خودشون جذب بکنن، افراد خانواده‌اش رو تهدید کرده بودن، همچنین به یک سری از اونها پیشنهادهای مالی هم داده شده بود، چون گفته میشد که حدوداً $30,000 به خرج این عملیات کرده بودن، قرار بود $10,000 هم همسر این نظامی سابق ایرانی پیشنهاد بدن. دقیقاً معلوم نیست که آیا خود او به میت ترکیه اطلاع داده این داستان رو، یا اینکه آنطوری که رسانه‌های ترکیه میگن میت یا سازمان اطلاعات امنیت ترکیه مدت‌ها بوده که خودش میگه این شبکه رو زیر نظر داشته. هر دوی اینها محتمله. در هر صورت ما میدونیم که سازمان اطلاعات امنیت ترکیه هم تحرک‌های جمهوری اسلامی در خاک خودش رو زیر نظر داره، حالا گاهی وقتا اونها رو به نوعی زیرسیبیلی رد میکنه، به خاطر اینکه این دو نهاد بر سر بعضی از موارد با هم دیگه همکاری دارن، از جمله در مورد مقابله با گروه های کرد، ولی خب در بعضی از موارد هم اینها رو افشا میکنه.
چه اتفاقی میفته آقای غفوری که ترکیه بعضی از ربایش های ایران رو فقط افشا میکنه؟ مشخصا برای همین مورد آخر چه دلایلی میشه متصور شد براش؟
و همونطور که اتفاقا اشاره کردم، در بسیاری از موارد همکاری امنیتی دارن سازمان های امنیتی ترکیه و جمهوری اسلامی ایران. با این حال در بسیاری از موارد زمانی که اختلاف سیاسی بین کشورها ایجاد میشه، ترکیه معمولا سعی میکنه که یکی از این پرونده ها رو بکنه و ازش استفاده بکنه. مورد اخیر به طور خاص به نظر من برمیگرده به اختلاف‌های ایران و آذربایجان، اون مانوری که ایرانی‌ها در مرز آذربایجان، جمهوری آذربایجان یعنی، انجام دادن و مانور در واقع پاسخ اون مانور رو که آذربایجان و ترکیه دوباره دادن. ترکیه زیاد از چنین چیزی راضی نبوده، سعی کرده که حالا یک چنگ و دندانی هم به این صورت به ایران نشان بده. پیشتر هم زمانی که دو کشور در مورد سوریه به اختلاف خورده بودند، ترکیه ویدیوی ربایش حبیب کعبی رو که از ترکیه رو بوده شد و به ایران برده شد منتشر کرد، رسانه‌های ترکیه اون رو منتشر کردن. بنابراین این چرایی انتشارشون این چیزی به نظر من برمیگرده به اختلافات سیاسی در سطح دیپلماتیک و ترکیه سعی میکنه این سیگنال رو بده به جمهوری اسلامی که من اگر بخواهم میتوانم که یک چنین آبروریزی برای شما در سطح بین‌المللی درست کنم.
فکر میکنید واکنش جمهوری اسلامی به انتشار چنین اخباری چه خواهد بود آقای غفوری؟ در مقابل چند اندازه میتونه از مخالفان حکومت ترکیه بهره برداری کنه؟
ببینید، جمهوری اسلامی چندان دستش پر نیست برای واکنش نشان دادن به چند دلیل. یکی از دلایل این هست که خب واکنش رسمی اگه بخواد نشون بده، به نوعی باید توضیح بده که این دو افسر اطلاعاتیش چه کار میکردن در خاک ترکیه، و خب احتمالاً افرادی که دستگیر میشن به هر حال یک سری مدارکی ازشون به دست میاد، زیر نظرشون بودند، اسناد و شواهدی جمع میشه، و هر چقدر که جمهوری اسلامی بخواد این رو به صورت علنی و رسمی بهش واکنش نشون بده، احتمالاً خودش رو بیشتر در یک گردابی فرو خواهد برد. برای همین معمولاً جمهوری اسلامی روشش اینه که به رسانه‌هاش میگه که در مواردی حالا با کمپین میس انفورمیشن یا به نوعی پاسخگویی این کارها رو انجام بدن، به خاطر اینکه من خاطرم هست در موارد مشابه پیشین هم رسانه‌های نزدیک به سپاه این طور القا کرده بودن که خب در جریان کودتای ترکیه ما به کمک اردوغان رفتیم و اگر ما نبودیم در واقع حکومت اردوغان الان وجود نمی داشت و چیزهایی مانند این، که بیشتر برمیگرده به جنگ تبلیغاتی. اما سابقه داره که جمهوری اسلامی از مخالفان حکومت ترکیه استفاده بکنه. این سابقه اخیر نیست، سابقهش برمیگرده به دهه های 1980 و 90 میلادی. در اون سالها یک سری از گروه‌های اسلامگرای مخالف، بسیار رادیکال مخالف دولت وقت ترکیه رو جمهوری اسلامی گاه حمایت می‌کرد. اونها دست به چند ترور هم زده بودند، چند روزنامه‌نگار و چند فعال سیاسی ترک رو که اتفاقا سکولار هم بودند و با جمهوری اسلامی هم مخالفت داشتند ترور کردند در خاک ترکیه. در یکی از این موارد پرونده بسیار بزرگی تشکیل شد و به دادگاه رفت، تا جایی که سلیمان دمیرل ناچار شد که در پارلمان وقت ترکیه بگوید که من از اکبر هاشمی رفسنجانی که در اون زمان رئیس جمهور بود در ایران خواستم که توضیح چرایی این ترورها رو بده و اینکه چرا از یک چنین گروه‌های حمایت می‌کنه. بنابراین سابقه اش رو داره، ولی اخیراً این سابقه کم رنگ شده به خاطر اینکه ترکیه چندان گروه اینچنینی فعال نداره در داخلش و خب نظارت میت یا همون سازمان امنیت بر جاهای مختلف کشور بیشتر از سابق شده. بنابراین در این حوزه هم فکر نمی‌کنم ایران چندان دست بازی داشته باشه برای پاسخگویی.
ترکیه همونطور که شما گفتید مدعی رصد فعالیت‌های اطلاعاتی ایران در داخل خاک خودشه، اما ما کم هم شاهد ترور و ربایش مخالفان جمهوری اسلامی از خاک ترکیه نبودیم. این موارد رو باید ناشی از چشم‌پوشی ترکیه دونست یا دلیلی بر همکاری طرفین؟
ببینید، در بعضی از موارد با هم دیگه همکاری کردن. یک سری از فعال‌های سیاسی مخالف حکومت جمهوری اسلامی با هماهنگی نیروهای امنیتی ترک دیپورت شدن، رد مرز شدن و برگشتن و اتفاقا در زندان‌های جمهوری اسلامی هم مورد آزار و شکنجه قرار گرفتن. بنابراین سابقه همکاری وجود داره. ولی در بعضی از موارد می‌بینیم که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی عملیاتی میکنن در خاک ترکیه، ولی به همتایان ترکی خودشون این رو اطلاع نمیدن، چون احتمالاً میدونن که اونها در اون موضع خاص یا موضوع خاص همکاری نمی‌کنن. سوابقش چند تاست، یکی از سوابقش برمیگرده به یک رسوایی بسیار بزرگ که سال 1368 به وجود آمد، اینکه یک مخالف رو در صندوق عقب ماشین دیپلماتیک گذاشتند و ابوالحسن مجتهدزاده بود نامش و تلاش کردند که برو بایند او رو ببرن به طرف ایران، که بنابر یک اتفاقی که حالا داستانش بسیار مفصل است این قضیه کشف شد و به یک آبروریزی بزرگ ختم شد و دیپلمات‌های ایرانی در اون زمان منوچهر متکی سفیر بود از ترکیه به نوعی اخراج شدند. بنابراین در بعضی از بزنگاه‌ها که هماهنگی بین نیروهای امنیتی دو کشور وجود نداره و مسائل این چنینی لو میره، اون وقت هست که ترکیه هم سعی میکنه ازش حداکثر استفاده سیاسی و بهره برداریش رو بکنه.
آقای غفوری، از سوابق مشابه ایران در کشورهای همسایه دیگرش برای ما میگید و اینکه این رفتارها عموما در چه بزنگاه‌هایی از جمهوری اسلامی سر میزنه؟
ببینید، تقریبا جمهوری اسلامی در هر کشوری که توانست مخالفان سیاسی خودش رو برو باید یا ترور کند این کار رو انجام داد. هم در پاکستان سوابق ترور و ربایش شهروندان ایرانی وجود داره، هم در ترکیه، هم در جمهوری آذربایجان، جمهوری‌های بعد از فروپاشی شوروی، در زمانهایی که اونها ضعیف می‌شدند، برای مثال علی توسلی عضو فدایان خلق از آذربایجان ربوده شد در دهه 70 و به ایران آورده شد. سابقهش در امارات داریم، عباسی یزدان پناه یزدی از اونجا روبوده شد، کشته شد، جمشید شارمت از امارات روبوده شد، الان در زندان‌های ایران است و بسیار همین رو میتونیم ادامه بدیم. در از عراق روح الله زم روبوده شد و آورده شد. پس جمهوری اسلامی در جایی که بتواند، در کشوری که بتواند، حالا چه نفوذ نظامی داشته باشه مانند عراق و حضور هشت شعبی، چه در زمانی که بعد از فروپاشی شوروی وضعیت جمهوری‌های تازه استقلال یافته خراب بود و میتونست اونجا عملیات نظامی بکنه، و چه جاهایی مانند پاکستان که میتونه نیرو بفرسته در بعضی از قسمت‌هاش تا آدم بکشن، این کارو انجام میده. بنابراین خب در کشورهای همسایه به خاطر هممرز بودن دستش بازتر هست و متاسفانه یک سابقه سیاهی از ترور و آدم‌ربایی رو داریم که برمیگرده به بیش از 40 سال عمر جمهوری اسلامی.
بسیار سپاسگزارم از شما کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار از فنلاند. ممنون از شما که در این برنامه ما را همراهی کردید.